14 ایران، خبرها از رادیو فردا. ایران اتهام حمله هکری 7 شهروند خود علیه آمریکا را غیر مستند خواند. وزارت دفاع آمریکا میگوید طرح افزایش حضور نظامی در عراق را به رئیس جمهوری ارائه خواهد کرد. کره شمالی با انتشار یک فیلم تبلیغاتی بار دیگر آمریکا را به حمله هسته‌ای تهدید کرد. درود شنونده گرامی، بکتاش خمسپور هستم. حسین جابری انصاری سخنگوی وزارت امور خارجه ایران صدور کیفرخواست وزارت دادگستری آمریکا علیه 7 شهروند ایران به اتهام حمله هکری را بدون دلیل مستند خوانده است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، سخنگوی وزارت امور خارجه امروز گفت تهران خود از آنچه حسین جابری انصاری حملات پیچیده سایبری توصیف کرد آسیب فراوان متحمل شده است. وی بدون نام بردن از کشور خاصی گفت حملات هکری علیه ایران مورد حمایت برخی دولت‌ها بوده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران تأکید کرده تهران هیچگاه اقدامات مخاطره‌آمیز در فضای سایبری را در دستور کار نداشته است. آمریکا روز پنجشنبه علیه 7 ایرانی به اتهام مشارکت در حملات سایبری سالهای 2012 تا 2013 میلادی علیه چند بانک آمریکایی و 100 در نیویورک اعلام جرم کرد. دادستان کل آمریکا در یک کنفرانس خبری گفت که خرابکاری این 7 ایرانی ده‌ها میلیون دلار خسارت به بانک‌ها و 100 در نیویورک وارد کرده است. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون اعلام کرده که طرح افزایش نیروهای آمریکایی در عراق را به باراک اوباما رئیس جمهوری ارائه خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، ژنرال جوزف دانفورد فرمانده ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا روز جمعه گفت که طی هفته‌های پیش رو پیشنهادهایی را برای به گفته او افزایش پشتیبانی از نیروهای امنیتی عراق به رئیس جمهوری ارائه خواهد داد. وی که همراه اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا با خبرنگاران صحبت می‌کرد، تصریح نمود که اشتون کارتر و او در این زمینه نظر مشترکی دارند.
And with regard to further accelerants, the secretary and I do expect that there'll be increased capabilities provided to the Iraqis to set the conditions.
فرمانده ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا افزود که در صورت پذیرش پیشنهاد او و وزیر دفاع، توانایی نیروهای عراقی برای انجام عملیات بازپسگیری موصل از گروه حکومت اسلامی داعش بالاتر خواهد رفت. تقویت حضور نظامی آمریکا در عراق از موضوعات حساس در دولت باراک اوباما است که یکی از شعارهایش عدم افزایش نیروهای زمینی در آن کشور بوده است. شبه نظامیان مورد حمایت تهران در عراق با بالا رفتن شمار نیروهای آمریکایی در کشورشان مخالفند. رئیس جمهوری آمریکا حدود 6 سال پیش پایان عملیات نظامی واشنگتن در عراق را اعلام کرد. کره شمالی در ادامه تهدیداتش علیه آمریکا و کره جنوبی فیلمی کامپیوتری را منتشر کرده که نشان می‌دهد یک فروند زیردریایی کره شمالی آمریکا را هدف حمله هسته‌ای قرار می‌دهد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، فیلم تبلیغاتی پیونگیانگ و روی سایت رسمی جمهوری خلق دموکراتیک کره منتشر شده است. در این فیلم 4 دقیقه‌ای کره شمالی بار دیگر تهدید حمله هسته‌ای خود علیه واشنگتن را تکرار کرده است. یک روز پیش نیز کره شمالی تهدید کرده بود که برای هدف قرار دادن کاخ آبی مقر ریاست جمهوری کره جنوبی تمرینات نظامی انجام داده است. در آمریکا یک مقام پیشین دولتی در امور امنیت ملی و ضد تروریسم در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا میگوید که گروه حکومت اسلامی داعش و سایر گروه‌های افراطی علیه جهان غرب و به ویژه اروپا در حال جنگند. مایکل بارتون عضو پیشین امور امنیت بین المللی در وزارت دفاع آمریکا در پاسخ به نخستین پرسش نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن میگوید که گروه‌های ترور بین اهداف نظامی و غیر نظامی هیچ تفاوتی قائل نیستند و هدف‌های غیر نظامی را به هدف‌های سخت نظامی ترجیح می‌دهند.
Well, the terror groups are certainly at war with the West. Terror groups in the past 20 years have declared war on Western countries specifically in Western Syria.
مسلماً گروه‌های ترور با غرب وارد جنگ شدند. گروه‌های ترور در 20 سال گذشته علیه کشورهای باختری و به طور کلی تمدن غربی اعلام جنگ کردند. و افرادی که این حمله‌ها را انجام می‌دهند مسلماً خود را در صحنه جنگ احساس می‌کنند و بین هدف‌های نظامی و غیر نظامی هیچ تفاوتی قائل نیستند. این واقعیتی است که آنها هدف‌های غیر نظامی را به هدف‌های سخت نظامی ترجیح می‌دهند و مردم به روشنی می‌توانند آن را لمس کنند.
در ایالات متحده برخی از کارشناسان امنیتی می‌گویند که اروپا فاقد سیستم امنیتی کارآمدیه و اروپاییان باید ایجاد چنین سیستمی را شروع بکنند. این امر تا چه اندازه با واقعیت وفق می‌ده؟
I can't speak to the realism of getting European border controls back to where they used to be, but if you look at the waves
من نمیدانم در مورد واقعیت‌های مربوط به کنترل مرزی در اروپا و یا آنچه که بوده صحبت کنم. ولی اگر به امواج مهاجرت‌ها نگاه بکنید، در خواهید یافت که بیشتر افراد پناهندگان معمولی مانند زنان و کودکان جنگ زده نیستند. بلکه مردانی هستند که توانایی‌های نظامی بودن را دارند و باور عمومی بر این است که اکثر این افراد پناهنده نیستند ولی مهاجرند. اکنون شاهد گسترش مناطق عبور ممنوع در کشورهای مختلف اروپایی هستیم که گزارشگران و پلیس در آنجا از جانب مهاجران مورد یورش قرار می‌گیرند. و من واقعا نمیدانم که اروپا چگونه میتواند به کنترل مرزهایش موفق شود بیان که در سیاستهای مهاجرتی خود و در ارتباط با موضوع امنیت چرخشی معکوس ایجاد کند.
آقای بارتون، با توجه به حمله سن برناردینو در جنوب کالیفرنیا و حال رویداد بروکسل، برخی از منتقدان دولت آمریکا مانند سناتور مککین میگن که به دلیل نبود رهبری در جنگ علیه تروریسم، ایالات متحده و متحدانش هزینه سنگینی را متحمل خواهند شد. آیا ما واقعا به سوی شرایطی فاجعه بار حرکت میکنیم؟
Well, I think we've already come into this situation. Certainly anyone who is a victim of the terrorist attacks or this horrible Brussels attack.
به باور من ما وارد چنین شرایطی شدیم. مسلماً برای کسانی که قربانی تروریسم و حمله های وحشتناک بروکسل شدند شرایط فاجعه باری بوده. آنچه ما در حال حاضر در ایالات متحده شاهدش هستیم این است که رئیس جمهوری به هیچ روی حاضر نیست عنوان تروریسم اسلام افراطی را به کار ببرد. شما نمی توانید یک مشکل را حل کنید بدون اینکه اصل مشکل را شناسایی کرده باشید و رئیس جمهور اوباما آشکارا حاضر نیست وجود تعدادی تروریست مسلمان افراطی را بپذیرد که در پی کشتن آمریکاییان، اروپاییان و سایر مسلمانان هستند. تا هنگامی که او این امر را نپذیرد و علناً آن را با مردم در میان نگذارد فکر نمی کنم تغییری حاصل بشود.
شما نقش متحدان آمریکا در منطقه خلیج فارس رو در ارتباط با پیکار علیه گروه حکومت اسلامی چگونه ارزیابی می کنین؟
Well, I think for America's security posture in the Middle East, working with our allies,
از نظر موقعیت آمریکا در خاورمیانه و همکاری با متحدانش در آن منطقه، آنچه از هر امر دیگری مهمتر است، بازنگاه داشتن راه‌های آبی و ایمنی حمل و نقل دریایی است که برای تانکرهای نفت و یا کشتی‌های حمل و نقل فراورده‌های دیگر. نکته دوم البته بی ارزش ساختن منابع مالی داعش است. بنابراین حمله های نیروهای ائتلاف علیه تأسیسات نفتی تحت کنترل داعش که از پارسال آغاز شده باید افزایش یابد.
و ما در زمینه دیگر که بی ارتباط با رویدادهای اخیر هم نیست، مایلم نظر شما را در مورد سیاست های کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در عرصه امنیت ملی جویا بشم. آقای بارتون، کدوم یک از این کاندیداها سیاست واقع بینانه ای رو ارائه دادن؟
تد کروز I believe has the most realistic approach to foreign policy, with America's security being his number one priority in his foreign policy approach.
بقیده من سناتور تد کروز رویکرد واقع بینانه تری را در عرصه سیاست خارجی اعلام کرده که امنیت ملی آمریکا اولویت نخستین اوست. او درک میکند که آمریکا باید رهبری خود را در جهان بار دیگر تثبیت کند. سیاست‌های اعلام شده سایر کاندیداها محلی از اعراب نداره.
در مورد سیاست‌های دونالد ترامپ چه نظر دارین که برای امنیت ملی ساختن دیوار در مرزهای آمریکا و روابط تجاری سخت‌تر با کشورهایی مانند چین رو پیشنهاد کرده؟
The problem with Mr. Trump's policy is that, you know, even if he said something that I agreed with 100%, I have no confidence.
مشکل با سیاست آقای ترامپ این است که حتی اگر 100% با بخشی موافق باشیم، این است که نمی‌شود به اجرای آنها مطمئن بود. متاسفانه دونالد ترامپ به عنوان کاندیدا یک روز یک حرفی را میزند و روز بعد حرف دیگری را. از این رو در سیاست‌های او انسجام و رابطه منطقی دیده نمی‌شود و من نمی‌توانم به حرف‌های او اطمینان کنم. این بی‌اطمینانی حتی شامل ساختن دیوار به دور آمریکا هم می‌شود.
But, you know, Mr. Trump might get, if he gets elected, he might go in there and say, well, let's not have a wall anymore. We just have no trust that he's going to follow through with what he says based on his constant reversals on all of his positions.
مایکل بارتون، عضو پیشین امور امنیت بین المللی در وزارت دفاع آمریکا، در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا و همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن. در ادامه پیام‌های نوروزی چهره‌های سرشناس فرهنگی، نک پیام نوروزی فرهاد فخردینی، رهبر ارکستر و موسیقیدان را می‌شنوید.
بهترین آرزوها رو در سال 1395 برای هموطنان عزیزم دارم. سالی پربار با سلامتی، تندرستی، شادکامی و دلی خوش. امیدوارم که این شادی در سراسر ایران و در سراسر دنیا برای همه هموطنان عزیزم نصیب بشه و ایام خوبی رو با سلامتی بگذرونم. به هر حال خب هر سالی موفقیت ها و گرفتاری های خودش رو داره. از نظر کار شغلیم باید عرض بکنم که خب به هر حال سالی بود که ارکستر موسیقی ملی ایران مجدداً فعال شد و به صورت مستقل کار خودش رو آغاز کرد. در مجموع خب سال پرباری بود برای اینکه کارهایی تونستیم انجام بدیم. میهمانان عزیزی داشتیم که با من همکاری داشتن، مثل آقای لوریس چکراواریان، مثل آقای سهراب کاشف و همکاران دیگری که از قبل هم با ارکستر موسیقی ملی ایران همکاری داشتن، مثل آقای سالار عقیلی، محمد معتمی، محمد اسماعیلی، سعید ثابت، کیوان ساکت و بسیار دیگر از هنرمندانی که به هر حال همواره در کنار من در ارکستر موسیقی ملی ایران بودند، باز هم در کنارم قرار گرفتن و با همکاری هم دیگر برنامه های خوبی رو تونستیم تهیه و اجرا بکنیم. امیدوارم که اون مشکلاتی که داشتیم که من اشاره بهشون نکردم در سال 95 اونها هم حل بشه و ارکستر با فعالیت بیشتر و با خیالی راحت بتونه به کار خودش ادامه بده و نوای مهر و محبت رو در سراسر دنیا به گوش علاقمندان به موسیقی ملی ایران برسونه.